بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس فلسفه دین. خب جلسه گذشته من یه در واقع یک که نه بهتره بگیم چند تغییر از فراهین نظم و خدمت شما عرض کردم، 4 تا در واقع تغییر، و در مورد هر یک از اینا هم توضیح دادم که چه ویژگی دارن چی رو اثبات میکنن. این جلسه طبق حالا همون روالی که داشتیم پیش میرفتیم، انتقادات هیوم به برهان نظم خدمت شما میگم، و بعدم با توجه به همون متن کتاب این انتقادات رو پاسخهایی که بهش عرضه شده خدمت شما از من بحث رو تمام بکنم. البته بحث در این مورد بتونه خیلی مفصل تر باشه، بیشتر از این مورد نمیشه. خود همین انتقادات هیوم رو میشه هر کدومش رو یه جلسه با توجه به ابعادی که داره بحث کرد، چون مفروضات و استلزامات متافیزیکی و تبیینی خاص خودشون هم داره. حالا درسته که داره به این برهان وارد میشه، ولی کلا یه ایده های وسیع‌تری پولش هست. ببینید، اولین انتقادی که اینجا مطرح میشه از جانب هیوم هستش که هیوم میگه ما چه چیزی رو میتونیم از چه چیزی استنتاج کنیم. ببینید، میگه شما یک شیء رو میبینید به نام آ، برای تبیین یه شیء به نام آ به یه شیء به نام ب استناد میکنید. هیوم چی میگه؟ میگه زمانی که برای معلول خاص یه علت خاصی رو استنتاج میکنیم، یا برای تبیین آ پای ب رو وسط میکشیم به نوعی که ب در واقع وجود آ رو توضیح بده، خب یه نسبتی بین این دوتا باید برقرار بشه دیگه، و طبیعتاً شما در ب یک آثار رو میبینید. خدمت شما عرض کنم که در خود اون پدیده اول یه آثار رو میبینید، و برای تبیین اون آثار به شیء چی؟ به شیء دوم استناد میکنید. بنابراین ببینید، شما شیء دوم رو برای چی دارید مطرح میکنید؟ برای اینکه آثاری که در شیء اول میبینید رو توضیح بدید دیگه. حالا این چیه؟ این نکته چیه اینجا؟ نکتهش اینجا این هستش که میگه ما اگر شیء دوم رو برای تبیین شیء اول مطرح کردیم، یا علتی رو برای معلولی مطرح کردیم، تنها چیزی که اینجا میتونیم و مجاز هستیم که بیان بکنیم این هستش که آن چیزی رو میتونیم به مثابه علت برای اون معلول مطرح کنیم که برای تولید معلول ضروریه. یعنی ببینید، من الان میام دیگم که پدیده به نام آرامی، برای تبیین ها یه پدیده رو به نام به مطرح بکنم. هیوم میگه شما نمیتونید به این پدیده چیزی وسیع تر از اون چیزی که برای تبیین ما بهش نیاز هست حساب
بزنید.
چی؟ آره دیگه، ببینید مثلا اینجا میگه این که شما در طبیعت یک نظم میبینید و به نظرتون میاد که این نظم نیازمنده به تبیینه، چی رو به شما میده؟ خب یه موجود ناظم میگه. از اینکه این موجود ناظمه نمیتونید نتیجه بگیرید که این موجود چیه؟ خداست. یعنی شما وقتی میگید خدا، یک موجودیت متافیزیکی در نظر میگیرید که عالم مطلق، قادر مطلق، یه مجموعی از اوصاف داره دیگه. در حالی که شما بر اساس مشاهده این نظم موجود در عالم فقط چی میتونید نتیجه بگیرید؟ ناظم رو نتیجه بگیرید. پس شما تو برهان نظم دارید چیزی فراتر از اون چیزی که از طبیعت برهان لازم میاد به دست میارید. این ادعایی که شما دارید مطرح میکنید که چون نظم در این جهان هست خدایی هست، این از این مسیر تبیین به دست نمیاد. چون نظم در این جهان هست نهایتاً چی به دست میاد؟ ناظم میاد. این انتقاد اولیه.
این چطور
با هر شیء رو به علیت؟ این اون نداره خیلی. نه، ببینید چیز نیست، داره جدل میکنه. آره. اگه شما علیه یکی از انتقاداش اصلا نمیدونه، ضرورت علیه نپذیرید بگید در واقع جهان هیوم چی رو انکار داره میکنه در باب علیت؟ یکی از تغییرهای ممکن این هستش که داره ضرورت رو انکار میکنه. خیلی تغییرهای در واقع ممکن از خدشه هیوم به علیت متنوع. اگر اشتباه نکنم حداقل 3 تا تغییر ممکن در باب خدشه هیوم به علیت وجود داره، ولی حالا مشهورش همون است که ضرورت علیت انکار میکنه. اینجا فعلا حالا اصلا کاری به اون نداریم، فرض کنیم که علیت رو پذیرفتید، علیت هم بپذیرید، علتی رو بعد خب این علت اینجا شما از معلول دارید به علت میرید دیگه، از علت به معلول میاد فرق بکنه، یعنی ثابت بکنید همچه علتی هست و از این علت این معلول لازم میاد، اینجا رو از معلول به علت میرید، این معلول مشاهده میکنید یه علت رو براش استنتاج میکنید. خب این علت باید علت این معلول بشه نه چیزی فراتر از اون. انتقاد اول. بس انتقاد اول چیه؟ انتقاد اول اینه که انتقاد دوم این هستش که میگه ببینید شما وقتی میاید از یه وجود یه معلولی وجود یه علتی رو نتیجه میگیرید چجوری نتیجه میگیرید تو علم توی علم وقتی مثلا میبینید که یه مایه تبدیل به یه جامد شد چه نتیجه میگیرید دماش کم شده دید. یا مثلا فرض کنید که یه مایه بخار شد چه نتیجه میگیرید دماش افزایش پیدا کرد هیوم اینجا یه حرف رو میزنه میگه ببینید وقتی شما بین دو تا پدیده یه پیوندی برقرار میکنید بر مبنای تکرار مشاهده است یعنی شما وقتی از الف به ب منتقل میشید یعنی بارها دارید میبینید که بین الف و ب یه پیوندی هست منتها در مورد جهان یه مشکلی وجود داره جهان یه امر یکتاه اینجوری نیستش که شما تا حالا 10 تا جهان دیده باشید قبل از این که بگید همه این جهان‌ها به مساوی امر منظم یه ناظمی داشته بعد بگید چی اینجا هم یه ناظمی داره یعنی میدونید چی میگه میگه شما اگر یه علت دو تا پدیده رو با هم دیدید بین اینها یه ارتباطی وجود داشت خب میتونید نتیجه بگیرید که تو مورد 11 هم همین جوریه یعنی اگه هر وقت آ رو دیدین به ام بود یا راه به دیدین آ ام بود تو مورد 11 هم اگر آ رو دیدین میتونید به ب منتقل بشه حالا واسه اینکه کدوم علت و کدوم معلومه من فعلا در واقع تجربه اینها رو بیان در اون جهان که ما همچین چیزی نداریم که جهان کلا یه موجود یه جهان که بیشتر ندارم من تجربه از 10 تا جهان دیگه ندارم که ببینم اینا همشون فقط مسابه ابر منظم ناظم دارن و بیان خواص این جهان ها ناظم دارن این بس مسئله دوم و انتقاد دوم این هستش که استنتاج های تجربه مبتنی بر تکرار هست پس انتقاد دوم مسئله میشه حالا اون پاسخی که میشه بهش داد خب حالا این برای میگه آها جهان به مسابقه این کلی که دارید در نظر میگید میخواد براش ناظم استنتاج کنید این به هر حال یه پدیده منحصر به فردیه دیگه حالا پاسخی که میشه بهش داد حالا میتونه همون باشه که شما گفتین حالا با یه در واقع تطبیق ملاحظه سومی که مطرح میکنه اینه میگه آقا شما فرض کنیم که حالا اصلا تونستید از آ به ب منتقل بشید آ چیه جهان مادی که اجزای اون یه پیوند حالا بگیم قانونمندی با هم دیگه دارن پیوندی با هم دارن که اون شبیه موجود طراحی شده میکنه هر جوری که خواستیم حالا بسته به طراحی مختلف در واقع برهان نظم این نظم جهان رو توضیح بده بگیم ما یه جهان مادی منظم داریم حالا منظم میتونه تغییرهای مختلفی داشته باشه و از این که ما یه جهان منظمی داریم فرض کنیم میتونیم استنتاج بکنیم که یک طراح فراجهانی وجود داره یعنی از این که جهان مادی نظم داره میتونیم استنتاج بکنیم که یک ناظم فرامادی وجود داره خب چرا ما سوال کردیم که یا اینجوری بگیم همون در واقع لمی که مشروعیت پرسش از چرای نظم جهان رو موجه میکرد پرسش از چرای امر قبلی رو هم توجیه میکنه یعنی اگر نظم این جهان نیازمنده به تبیین داره خود اون موجود ناظم چه اون نیاز به تبیین نداره پس ببینید در واقع هیوم این رو میگه میگه اگر عقل نسبت به تمام پرسش های ناظر به علت و معلول ساکت نباشه اون وقت این سوال به وجود میاد که اگر میگیم علت این جهان یک در واقع جهان معقوله اون وقت باید اینو بپرسیم که این جهان ذهنی این جهان معقول این جهان فرامادی علت اون چیه و هیوم میگه اگر شما بخواید این پرسش رو به این شکل بپذیرید منجر به چی میشه؟ منجر به تسلسل میشه یعنی اگر بپذیرید که جهان مادی بعد یک جهان ایدئال بنا شده خود اون جهان ایدئال هم بعد یک جهان ایدئال بنا میشه و این تسلسل به وجود میاد حالا که تسلسل باطله، پس اساسا همون امر اول هم نیاز به تبیین نداره. این شبهه دومی که مطرح میکنه، در واقع تبیین ناپذیر میشه دیگه، در واقع تبیین ناپذیر میشه. آره متا میگه چون که اون قبلی هم نیاز به تبیین داره و اون نیاز به تبیین داره، در واقع استناد به اون قبلی مسئله رو برای ما حل میکنه. یه تعریفش اینه که این تبیین ناپذیر میشه، تعریفی که اصلا پرسش مطرح نکن، چون پرسش آره دیگه همون میشه، تبیین ناپذیر میشه. متا چون تبیین ناپذیر میشه، عملا داره میگه که اصلا از اولی به دومی حرکت نکنید. این خیلی ساده است، این خیلی ساده است. اون قبلی موجودیه که دیگه نیاز به تبیین نداره. چی؟ نه نه ببین، نه اینجا چیز میشه، اینجا در واقع حالا اینو بهش میرسیم. نه اینجا پاسخ دقیق وجود داره، یعنی شما میتونید بپذیرید که این جهان مادی از اون جهت که، یعنی اصلا کل برهان نسب چی میگه؟ میگه جهان مادی از این جهت که فاقد آگاهیه و یه طراحی رو داره به نمایش میگذاره، نیاز به یه فاعل آگاه داره دیگه، درسته؟ ولی خود اون فاعل آگاه همون عقلش برای تبیین نظمش کفایت میکنه. یعنی اگر شما موجود عاقل داشتید، اون موجود عاقل از اون جهت که آگاهه برای تبیین نظم کفایت میکنه. ببین ما یه اون موجود عاقل داریم، یعنی الان شما میگید که یه انسانی اومده مثلا این ساختمون طراحی کرده، همین که به عقل اون انسان طراحی این ساختمون نسبت میدید کافیه دیگه، میگه عقل خودش چیزیه که برای تبیین نظم کفایت میکنه. ممکنه بگید خود این عقل از نظر وجودی به یه چیز دیگه وابسته است، ولی ما رابطه تنظیمی رو داریم میگیم. یعنی اگر شما به عقلی استناد کردید، عقل در خدمتتون عرض کنم که سیر تبیین موجود است که دیگه چی میشه؟ مهم نیست هستن، شما داری لحاظ نظم داری بر اساس. هیچی باید اینجا مطرح میشه به اینکه باید یه واجب الوجودی داشته باشید و وابسته به این میشه که باید ثابت کنید واجب الوجودی وجود داره. این کل براهین اثبات واجب الوجود همینه دیگه. متوجه شد چی شد؟ این من الان میگم آه حالا شما پیشیابی کردیم، میخواستم اول انتقاده هیون میگم بعد باسه خوش بگم. این هیون داره چی میگه؟ میگه آه در تبیین به وابسته است. خود به چی؟ هیچ وقت این تبیین تمام نمیشه، چون تسلسل به وجود میاد، پس اصلا تبیین امکان ناپذیره دیگه. بنابراین اینکه بخوام اصلا برای آب بهم استناد بکنیم نادرسته. حالا پاسخش هم همین بود که اصلا بعدا دوباره بهش برمیگردم. ببینید پرسش چهارم به ایراد چهارم در قالب پرسش مطرح میشه. پس سه تا چند تا از کنم که این ملاحظه چهارم در قالب پرسشی مطرح میشه. میگه چرا شما میخواهید جهان رو تبیین بکنید؟ به چی برای تبیین نظم جهان به چی استناد میکنید؟ به یه عقل مجرد دیگه. برهان نظم داره چیکار میکنه؟ داره میگه اگر در این جهان ما یه نظمی مشاهده میکنیم، باید یه موجود مجردی نازم این جهان باشه. اصلا برهان نظم برهان برای اثبات وجود خداست دیگه. باید اومنیپوتنس بودن، یعنی قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق در میاد. اینا اگه بخواد در یه موجود جمع شه باید مجرد باشه، موجود مادی نمیتونه قدرت مطلق یا علم مطلق و اینها داشته باشه. آره. منتها اولا میگن که عالم مطلق، قادر مطلق و خیر مطلق، اوصافی که به طور سنتی در الهیات به خدا نسبت میدن این سه تا ویژگیه، خصوصا تو سنت الهیاتی که ما رو داره مطالعه میکنه. نه گفتن از ستا اینا رو میشه کشید بیرون، مشکل نداره. متا نمیتونید خدا به مسابقه خالق رو ازش بیرون بکشید. از این نظر ببینید اگه نداشته باشه ما میتونید تو جهان، یعنی قدرت مطلق داره، علم مطلق. حالا بعدا میگم ها اینا رو بس دیگه یه، ولی ببینید برهان نظر برای چیکار میکنن تو ایرادا میخواستم بگم. این ما تو برهان نظر فقط اومدن ثابت کردن یه خدای به مسابقه ناظم وجود داره، برهان جلوتر نبردیم، اومدن سر ایرادای هیون. بعد که میخوام به ایرادای هیون پاسخ بدم به این میرسم، ولی اجمالش اینه این نظم با این پیچیدگی که داره، اولا باید از یک علم وسیع بیاد، ثانیا باید علاوه بر اینکه علم داره قدرت هم داشته باشه. من مثلا این نقشه پیچیده‌ام میتونم تصور بکنم یه موجودی داشته باشه ولی نمیتونم اونو پیاده بکنم، و ثالثا باید خیر مطلق داشته باشه، بعد تو این جهان شر و خیر غلبه می‌کنه. اطلاقش ممکنه به راحتی در نیاد. مثلا نیاز به استدلال دیگه داشته باشه. و اگه خیر اصلا نداشته باشه ممکنه از اون علم و قدرتش در جهت ایجاد نظم استفاده نکنه. در جهت اون یه بحث دیگه ایه، ولی مسئله این هستش نه اونو نیاز نیست، همین که شما تو این جهان بپذیرید در مجموع نظم بر بی‌نظمی غلبه داره، برای اثبات اینکه این خیر کثیری داره کافیه. کما اینکه ببینید یکی از خدشه هایی که برهان نظم میکنن همینه دیگه، یون خدشه هشتمش همینه دیگه. شما همش دارید میگید نظم، که تو این جهان اینا بی‌نظمی و عرض و مرز و این چیزا هستش. اینجوری دارید صحبت ما تو بحث در واقع آخرمون که بحث در واقع استدلال های الهی چیز هستش، الهادی هست که مشخصا هم برهان شرعی وجود خدای همینه. ما شروعی در این جهان دارید میبینید دیگه. حالا اینا شروع رو معمولا قرینه میگیرن برای چی؟ برای نفی وجود خدا. ولی شروع رو میشه به عنوان یه قرینه برای نفی نظم هم در نظر گرفت. منتها ما را پاسخ های ممکنی داره اینجا هم خواهم بود. بله اینا با هم یه اشتراک میزنن. آره این ایراد بعدیه که ایون مطرح میکنم، ایراد چهارم. آقای وفایی داره میگه آقا یکیشون علم داره یکیشون قدرت داره، با هم یه تشریف مسایی میکنن. آره یکی از ایراد بعدی دقیقا همینه. این هیوم داره چی میگه تو ایراد چهارم؟ ایراد چهارم داره میگه آقا شما دارید میگید که یه ناظمی هست، باش برای چی دارید میگید که این اوصافو در خودش یک جا دارید؟ چرا نمیتونیم فرض رو بر این بذاریم که این ناظم یه موجود شبیه انسان نباشه؟ خیلی چیز عجیبی هم نید. مگه شما ساعت رو ندیدین گفتین ساعت ساز است؟ ساعت ساز که یه آدم میاد دیگه. حالا شما فرض کنید خالق این جهان هم نهایتاً یه آدم یخته بسن بزرگتر باشه. مشکلش این هستش که میدونید تمام مسئله اینجا این هستش که شما اینجا دارید بر مبنای اینکه نظمی در این جهان هست و مشابهتی بین نظمی که در مصنوعات از پای نظم جهان وجود داره نتیجه میگیرید که باید یه سانه ای باشه. منتها برای سانه میگم سانه و خدا دارید در نظر میگیرید. این میگه آقا چرا خدا باشه؟ نه دیگه، اینجا خیلی مهمترین ویژگی انسانواره بودن جسمانی بودن. یه چرا مثلا خالق این جهان یه همون شبیه انسان نباشه، جسمانی نباشه؟ یعنی ببینید مسئله این هستش که تو برهان نظم دو سه تا طرح مقدمه اون طرح اول پالی از وجود مصنوعات انسانی بر وجود طراح استدلال کردیم با این فرض که جهان رو به عنوان مصنوع از این لحاظ کردیم. گفت این ساعت یه ساعت خیلی بزرگی باید پیچیدگی های بیشتر. خب اگر اینجوریه که شما بر مبنای مشابهت بین مصنوعات انسانی و غیر انسانی دارید این کارو میکنید، خب اونم یه خالق انسانی در نظر بگیرید. یعنی اینم یه فرض ممکنه و این فرض رو نمیشه به راحتی کنار گذاشت. چرا شما فرض رو برای این نمیذارید که خالق این جهان هم یه امر جسمانی متوقع و با تو پای عباده وسیع تر یه انسان خیلی دیگه چه؟ هنوز رد نکردم. شما چون در واقع پاسخ رو پیشیابی کردید رد کردیم. خود هیوم اول داره مطرح میکنه بعد باید باش پاسخ بده. ببینید مسئله پس انتقاد چهارم این هستش که چرا ما در واقع طراح رو مثل انسان در نظر نگیریم. انتقاد پنجم اینه، ببینید ما داریم بر اساس برهان نظم بر وجود یک خدا استدلال میکنیم. آقا مگه در این پدیده های طبیعی چند تا موجود با هم دیگه نمیتونن همکاری کنن یه پدیده پیچیده رو ایجاد کنن؟ خب در مورد خدا هم همین فرض رو بکنید. به جای اینکه قائل به خدا بشید در شکل گیری پدیده های پیچیده قائل به همکاری خدایان بشید. این هم در واقع اون ایراد بعدی. و سه تا ایراد آخر که دیگه کتاب هم اختصار گفته و ایرادهای مختصری هم از منم به همون شکل میگم. یکیش این هستش که میگه آقا شما جهان رو شبیه چی در نظر گرفتید؟ شبیه مصنوعات انسانی. خب جهان رو شبیه ارگانیسم‌های زنده در نظر بگیرید. بگید همونجوری که قورباغه مثلا یه موجودی اجزاش با هم یه در یه پیوندین، جهان هم یه همچین چیزی در نظر بگیرید. چرا شما این شبیه ساعت در نظر بگیرید؟ بگید حتما ساعت ساز داره. اتفاقا میتونید شبیه موضوع پیچیده‌تری به نام قورباغه در نظرش بگیرید. یعنی جهان شبیه ارگانیسم‌های زنده در نظر بگیرید. بله بر مبنای ساعت میتونید بگید نیاز به ساعت ساز داره. بر مبنای شبیه به ارگانیسم که اتفاقا به اونها شبیه میخواد بگید به چی نیاز داره. چی؟
ببین شما استدلال برهان نظم چیه؟ میگی نظم های چی؟ نه نه ببینید در مورد ساعت ساز شما دارید میبینید، ببینید میبینید که هر جا ساعتی هست یه ساعت سازی هم هست. میگید پس اگر این نظمی هم شبیه نظم ساعتی هست باید این نظمی هم باشه. در مورد قورباغه که هم چیزی رو ندارید. انتقاد بعدی که میشه انتقاد یه لحظه انتقاد بعدی که میشه انتقاد هفتم اینه که نظم میتونه معلول تصادف باشه، یعنی ضرورت علمی رو نداریم. و انتقاد هشتم اینه در جهان بی‌نظمی فراوانه. این هشت انتقاد یکی هیوم مطرح میکنه. حالا سوالتون رو بفرمایید. آره گرچه تقریبا همه مطالب بعدی رو پیشیابی کردید. بفرمایید. نه بفرمایید.
اینکه خب خیلی خوب. واقعا من
روش
رو تعبیرش دارم.
خب.
خود این ساعت نیاز
داره. خب. اون میگه ببینید شما جهان رو با ساعت در تشبیه کرد. این استدلال در به یه شرط درسته. اونم اینه که قورباغه نیاز به تعبیر نداشته باشه. اگه اینو بپذیری استدلال. باشه میگه آقا این فقط این نشون میده که اتفاقا یه موجودای منظمی داره که نیاز به تعبیر ندارن، کافیه دیگه. چون برنامه شباهت داریم اینجوری دیگه. ببینید این استدلال یعنی براهین سنت براهین نظم از سنت آنالوژیه. یعنی یه مشابهت بین دو تا پدیده میبینیم. میگه هر حکم اینجا هست اینجا هم هست. حکم اولی داری به دومی تعمیم میدی. خب اگه اون مشابهت مخدوش بشه برهان مخدوشه دیگه. اینا قیاسای مبتنی بر آنالوژیه. ببینید اون قیاسای مثلا برهان وجودی برهان سفت و سختیه بر مبنای مفهوم. اگه واقعا برهانش درست باشه خیلی برهان موثریه. یا برهان مثلا کیهان شناختی باز همینجور می‌بینید. ولی روی آنالوژی داره میره جلو. انتقاد هشتم خیلی سر میگه تو این جهان بی‌نظمی زیاده. اصلا شما داریم نظم واسه نظم کجا بود؟ این داره در واقع میگه اینطور قرآن قبلی میگه نظم ایرادای قبلی نظم رو که انکار نمیکرد، انتقال از نظم به نازم رو انکار میکرد. انتقاد هشتون برخلاف همون قبلی اصلا خود نظم رو داره انکار میکنه. حالا هر کنون به نهدی ها مثلا قرآن اول انتقال از نظم به نازم رو ایراد اول انتقال از نظم به نازم رو اخدوش نمیکنه، میگه اون نازم اونی که تو میگی نیست. در واقع انتقاد یک تا شیش انتقال از نظم به نازم رو میپذیره. مطمئن میگه این نازم مثلا خدایی که شما فکر میکنید نیست. انتقاد هفتم با انکار ضرورت علی، البته باشه انتقاد دوم همینجوری بود، جایی که دست انتقاد سوم. انتقاد سوم و انتقاد هفتم هر کدوم به نوعی انتقال از نظم به نازم رو دارن منکر میشن. ولی انتقاد یک و دو و چهار و پنج و شیش انتقال از نظم به نازم رو میپذیرن. البته نه دیگه شیش هم نمیپذیره. آره جهان میتونیم ارگانیسم میتونیم مسئول کنیم. اینجوری به شما بگم این انتقاد اصل نظم این کار میکنه. بگیم انتقاد دسته اول. انتقاد دوم اول و دوم و چهارم و پنجم انتقاد از نظم نازم رو میپذیره ولی نازم رو به عنوان خدا این کار میکنه. انتقاد دوم سوم چهارم دوم، سوم، ششم و هفتم درسته؟ چه داره این کار میکنه؟ انتقال از نظم نازم. پس انتقال هشتم خود نظم کار میکنه. اون انتقال هایی که جلوشون نوشتم دو انتقال از نظم نازم رو میپذیره، نازم رو مسابقه خدا این کار میکنه. انتقال هایی که طرف به عنوان سه بهشون برچست دادن انتقال از نظم نازم کار میکنه. این در واقع هشت تو انتقاد هیوم رو میتونیم در قالب سه تا دسته انتقاد کلی تر طبقه بندی بکنیم. پس انتقاد دسته اول میشه انتقاد نه، انتقاد دسته دوم رو بگیم چی؟ انکار خدا به مسابقه نازم یا انکار نازم خدا به مسابقه نازم. سوم چی میشه بفرمایید؟ انتقال امکان انتقال از نزد آزاد. این در واقع انتقال هاییست که جناب هیوم داره مطرح میکنه تو سه دسته کلی قرار میکنه. حتی کتاب دسته بندی رو نکره، حالا برقاق بدون بد نیست. خب ببینید، اینجا اول من یه توضیحاتی در مورد حرفای هیوم بدم، حرفای هیوم رو تقویت بکنم، بعد ببینیم حالا چه پاسخهایی ممکنی میشه بهش داد. ببینید، توی سخن هیوم ناظر به همون انتقاد اول که بین علت و معلول باید یه تناسبی باشه، یه گزاره مسلمی وجود داره. اونم این استش که ما نباید چیزی رو بیشتر از اون چیزی که برای تبیین معلول ضروریه فرض بکنیم. برای مثال اگه بدونیم یه ایکسی ساخته یک انسانه، اون وقت معقوله که بگیم سازنده اون دوپا داره، ولی از این ور نمیتونیم اینو بگیم. یعنی اگر بگیم یه ایکسی هست که شبیه یکی از ساخته‌های انسانه، ما مثلا نهایتا میتونیم بگیم آقا از ایکس و از انسان تو ساختن ایکس چیا موثره؟ میگیم عقلش تو دو دستش. پس میتونیم بگیم نازمه اینم چی، سازنده اینم چیه، دو تا دست داره و عقل داره، دیگه نمیتونیم براش پافرض بکنیم. بنابر این اگر نظم جهان نیاز به توضیح هم داشته باشه و بتونیم از نظم هم به نازم منتقل بشیم، مسئول نظم جهان واجد اوصافی که به خدا نسبت داده میشه نیست. کمتر از اینها رو میتونیم مطرح بکنیم و بگیم که در واقع این ناظم هست و مسئول نظم این جهان. در مورد اشکال دوم هیوم که میگفت، نه دارم تقویتش میکنم، دارم میگم حرفش درسته، کاملا حرف درستی داره میزنه، این حرف درستیه. شما اگه میخواید یه پدیده رو تبیین کنید، باید نگاه بکنید ببینید که چی برای تبیین اون نیازه بیشتر از اون نباید مطرح بکنید. اشکال دوم هیومم باز یه حرف خوبی توش هست، اونم اینه که ببینید، درسته هر گونه استنتاج از معلول به علت وابسته به دانش ما از مصادر پیشینه، یعنی باید چند مرتبه این پدیده تکرار بشه تا دفعه مثلا 11 هم از معلول به علت برسیم. ببین الان شما مثلا ببینید یه نفر تب داره، بعد میگین آقا تو این کتابای طب سنتی اینا زیاده، مثلا میگن که یه چیزی داره چی؟ نه نه، میگن این تب سرسام چی؟ تب ناشی از سرسامه. سرسام نه، حالا دقیقا یه بیماری مغزیه، چی نمیدونم، دقیقا تو این کتاب ابن سینا نگاه کنید تو برهان شفای مثال زیاد میزنه. نکتهش این است که ببین، شما وقتی میتونید بفهمید تب معلول فلان بیماری در بدنه که از قبل بدونید علت تب اونه، یعنی باید چند باری مشاهده تکرار بشه تا بار 11 از معلول به علت برید. اگر شما قبلا این پیوند بین معلول و علت رو ندیده باشید که نمیتونید به یک بار از معلول به علت منتقل بشه. یعنی حرف کاملا درستی، تبیین وابسته به تکراره، اگه شما یه همچین تکرارهایی رو داشتید بار 11 از معلول به علت منتقل میشه. خلاص میگه جهان موجود یک تا، و این حرف درستیه که شما در مورد مصنوعات انسانی این رو میدونید که انسان‌ها حیث جسمانی داره، علل خصوص که این استدلالم استدلال چیه؟ قیاسیه. اگر استدلال قیاسیه مبتنی بر مشابهت دیگه، میگید همونطور که اونجا در واقع مصنوع نیازمنده به صانع داره و نیازمنده به طراح داره، اینجا هم همینه. خب اگر اوصاف اون رو میخواد به این منتقل کنید، طبیعتاً جسمانیتش هم باید منتقل بشه. یعنی به نظر میاد که اینجا حرفای خیلی پرتی هیوم نمیزنه، ولی دارم میگم در مورد همه این علامتی که گفته یه ملاحظات قابل پذیرشی وجود داره، منتها در این حال میشه به هیوم یه پاسخهایی داد. ببین ملاحظه اول هیوم چی بود؟ این بود که نباید به علت چیزی بیشتر از اون چیزی که برای تولید معلول بدان نیاز است رو نسبت بدیم. من خواهد الف رو تبیین کنم، برای تبیین الف نیاز به چی دارم؟ نیاز به یه بی دارم. اگر این نظمه، باید اون بی بتونه علت این نظم باشه دیگه. و هیوم این رو میگه که اگر بتونیم به نحو در واقع درستی نظم عالم رو تبیین بکنیم، حد اکثر چیزی که میتونیم نتیجه بگیریم نستش که نظم موجود در این جهان رو یه طراح ایجاد کرده. این حرف هیوم اینه دیگه، آقا اینجا مگه نظم نیست؟ حد اکثر چیزی که میتونید نتیجه بگیرید یه نازمه، بیشتر از این دیگه چی میخواید بگید؟ منتها ببینید، اینجا یه ملاحظه وجود داره، اونم این استش که
اون ناظمی که برای تبیین جهان بهش نیاز داریم چه اوصافی باید داشته باشه؟ ببین من اگر یه ساعتی ببینم میگم خب آقا این باید مثلا یه ساعت سازی داشته باشه، درست، ولی این نظم پیچیده جهان در این ابعاد وسیعش به نظر میاد که مستلزم یه ناظمیه که قدرتمنده، غایتمنده و غیر جسمانیه. اگر بخواد جسم باشه، چون جسم همواره محدود به حضور در یک نقطه خاصه، نمیتونه مسئول این نظم پیچیده و وسیع باشه. یعنی شما از همین نظم پیچیده میتونید علم، قدرت و تجرد نتیجه بگیرید. قادره، چون این جهان رو با تمام ظرایف و پیچیدگی‌هاش تونسته ایجاد بکنه. غیر مادیه، چون به هر حال اگر در این جهان مادی قرار میگرفت وجود محدود داشت و کل این جهان رو نمیتونست ایجاد بکنه. و قصدمنده و حکیمه، چون این جهان رو در واقع فهمیده که به چه نحوی باید ایجاد بکنه. این در واقع پاسخی که میشه به یوم داد. درسته که شما تنها چیزی رو میتونید استنتاج بکنید که برای تبیین اون پدیده مورد نیازه، ولی این پدیده با اون پیچیدگی‌هاش اتفاقا به اوصافی که شما به خدا نسبت میدید نیاز داره. این ماده دوم چی بود؟ میگفتش که پدیده تکرارپذیر نیست. اینجا هم باید میشه پاسخ داد، البته پاسخشو قبلا گفتیم. اونم این هستش که ببینید ما وقتی در مورد یکتایی در واقع پدیده‌ها و تبیین ناپذیریشون میگیم یا تکرار پذیری پدیده‌ها و تبیین پذیریشون میگیم، به هیچ پدیده‌ای که کما هو تکرار نمیشه که. این آتش با اون آتش فرق میکنه. اگر شما دارید از تکرار پدیده‌ها صحبت میکنید، در واقع دارید از چی صحبت میکنید؟ از مشابهتی که بین اوصاف اونها وجود داره. و اگر ما داریم میگیم همونطور که این ساعت به مثابه یه موجود منظم یه ناظمی داره، پس جهان هم همینجوریه، بر اساس هماهنگی بین اجزا دارید صحبت میکنید، یعنی صفت هماهنگی بین اجزا بین مصنوعات بشری و در واقع جهان مشترکه. پس این انتقال بر مبنای یک چیه؟ یه وجه مشترکه، یعنی اینا دوتاشون صفات مشترک دارن، همون وجه مشترک برای در واقع. چرا دیگه؟ باریکلا داره میگه آقا جهان به مسابقه کل یکتاست. اون میگه آقا بله جهان به مسابقه کل یکتاست، ولی همین جهان به مسابقه کل که اجزای اون رابطه غایتمندی با هم دارن مشابهت داره با ساعت به مسابقه کل که اجزای اون رابطه غایتمند دارن. همین برای ما کفایت میکنه. تکرار پذیریش نه از جهت تکرار پذیری خود این پدیده است. تکرار پذیری از جهت تکرار پذیری نظم. یعنی ما هر جا که یک پدیده رو ببینیم که اجزای اون به نحو غایتمندی به هم مرتبط شدن میتونیم استنتاج رو بکنیم. یعنی ببین در مورد مثلا ساعت که مد نظر نیست که. چی مد نظره؟ هماهنگی اجزا. این صفت هماهنگی اجزا رو هر جا دیدیم میتونیم منتقل به صانع بشیم. یعنی اون چیزی که تو این در واقع استدلال قیاسی امر مشترک هست چیه؟ پیوند قانونمند اجزا یا پیوند در واقع غایتمند اجزا. حالا هر چیزی خواستیم تعبیرش کنیم. مسئله بعدی رو دیگه جواب بدیم. آیا واقعا جو تسلسل مواجهیم؟ ببینید درسته ما آ رو با ارجاع به بی داریم توضیح میدیم. و اگر بی رو هم نیاز به تبیین داشته باشه نتونیم تبیینش بکنیم، در توضیح آن شکست خوردیم. در واقع یعنی کل این مسیر مخدوش بود. منتها یه ایراد جدی به تبیین هیوم وارد قبلا گفتم، اونم این استش که خود اون چیزی که ما به عنوان مسئول نظم تلقی میکنیم دیگه نیازمند به ناظم نیست. یعنی اگر اندیشه رو مسئول نظم بدونیم، خود اندیشه دیگه نیاز به منشأ نظم نداره. ببینید نه اینکه خود اندیشه نیاز به تبیین نداره ها، خود اندیشه نیاز به مسئول نظم نداره، گرچه از این جهت دیگه وابسته باشه. ببینید رابطه ای که ما اینجا در نظر میگیریم رابطه چی؟ رابطه رگولاتوریه. ببینیم آقا آ برای رگولیشن به بی هم وابسته است، بی برای رگولیشن به چیزی وابسته نیست، گرچه ممکنه که از لحاظ کریشن ها به چیزی وابسته باشه، مهم نیست. بنابراین دقت اون خودمون رابطه مهمه. نکته بعدی این استش که چرا شما نتیجه نمیگیره که خدا هم که در واقع موجود انسانواره است. دلیلش این استش که به نظر میاد موجود جسمانی
نمیتونه مسئول نظم این عالم پیچیده باشه. بله درست میگه.
این دست ما مثلا برهانی وجود داریم گردانیم قطعا یکی از اینها درست و هر بود
مفروض کاملا درسته دکتر قوام درست گفت. اون تا یه نکته ای داره، اون برهانی که دکتر قوام میگه با این برهانی که اینا میگن فرق میکنه. اون برهانی که دکتر قوام میگه برهان درست، شما حرفشون داره ناقص نمی کنی، برهان لمیه ایشون میگه. یعنی اونجایی که حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغره، چون علت یکتاست اون برهان هم یکتاست. خب ببینید نکته بعد این استش که داشتم چی میگفتم؟ داشتم میگفتم برای تبیین جهان نمیتونید خدا رو جسمانی فرض بکنید. و نکته بعدی هم اینه، میگه چرا خدا رو متعدد فرض نکنیم؟ آقا مگه تو مصنوعات انسانی ما فرض چند نفر که با هم تشریک مسایی میکنن نمیتونه داشته باشیم؟ اینجا هم همینه. اینجا نویسنده میاد میگه اگر، یعنی با تیغ اوکام اینو تبیین میکنه، یعنی میگه اگر نیاز نداشته باشیم که علل رو متعدد بکنیم، همون علل واحد کفایت میکنه. مسئله بعدی میگه جهان رو چرا ارگانیسم در نظر چی؟ یه چیزی میگه تو تیغ اوکام، میگه اگه شما هیچ با فرض کمتر بتونید تبیین کنید، نیاز به فرض بیشتر نداره. اگر جهان رو بتونید با یه خدا تبیین کنید، نیاز به 5 تا خدا نداره. اینجوری میگه. چرا دیگه میتونیم دیگه؟ حالا اونو میگه، اونو بهش میرسه. و ببینید در مورد آخری، مورد اون ارگانیسم ها، اونجا هم همینه. یعنی ببینید ارگانیسم ها باز یه نظمی توش داریم که باز ارگانیسم ها رو میتونیم با ساعت مقایسه کنیم، بگیم حالا علت در واقع نظم ارگانیسم ها چیه. یعنی اونجا هم باز مسئله سر جاشه. در مورد نظم و شانس هم در واقع اینجور میتونیم بگیم که اگر بپذیریم نظم فعلی جهان نیازمند تبیینه، اون وقت ارجاع به شانس ارزش تبیینش کنه. یعنی اگر بپذیرید که میخواید تبیین بکنید، یعنی یه بار شما میگید که نمیخوام تبیین کنیم، اگر بخوام تبیین کنیم وقت بگید این بر اساس شانس پدید اومده، این ارزش تبیینه کمی داره. چرا ارزشش کمه؟ چون احتمالش خیلی پایینه. و اون آخری هم که بی‌نظمی رو میتونیم بگیم خب تو این جهان به هر حال نظم بر بی‌نظمی غلبه داره. نه ببین، کسی از شانس تبیین حرف نکنه، خواهد تبیین کنه. میگه به جای این که بخوای بگی علتی وجود داره، بگی منشأ شانس، یعنی تصادفاً این ایجاد شده. آره یه جور تبیینه دیگه، تبیین برنامه شانس. ضرورت علمی موضوعی کنار دیمه واسه شانس بده. مطمئن این نکته از چیه؟ ببین مگه نکته آخر بگم و بحث رو تموم بکنم. اونم اینه، ببین الان اون مثلا پاسخ به ایراد بر مبنای مفهوم تیغ و اوکام بر نهایت امکان خدایان متعدد رو کنار نمیگذاره دیگه. آره. یا مثلا همین بحث که داریم میگیم جهان بر مبنای ارجاع به شانس ارزش تبیینی نداره، گرسنگیش کمه. چرا؟ چون احتمالش پایینه دیگه. میدونید نکتهش این هستش که به نظر میاد این برهان نظم وجود خدا رو به شدت محتمل میکنه، ولی وجود خدا رو به نحو یقینی ثابت نمی کنه. یعنی اون برهان اول که برهان وجودیه، اگه درست باشه خدا موجود است رو تبدیل به یک ضرورت چی میکنه؟ پیشینی میکنه. یعنی میگه این گزاره خدا موجود است یک ضرورت حتی منطقی داره. برهان های حالا که ایان شناختی تا حد اینجوری هست، ولی نه مثل اون برهان نظم. نه این برهان، برهانی که به نظر میاد برهان سوالی های توکلی که برهان به معنای ارسطویی کلمه نیست، یک استدلالی است که وجود خدا رو داره چیکار میکنه؟ محتمل میکنه. یعنی خیلی بعیده که جهان با یه همچین نظمی یک خالق هوشمند مجرد عالم قادر اینها نداشته باشه. به این خاطر وساقت این برهان از سایر براهین کمتره. بله ولی در اینا ببخشید، در اینا ببینید چیزش به ذهن بیشتره، قرابتش به ذهن انسان بیشتره. شما ما موقعی که دانش آموز بودیم مثال اصلی باشید، اون روش اصلی توضیح وجود خدا تو کتاب‌های درسی ما همین بود. هی شما الان بگین برهان وجوب و امکان، نه اشیاء و مالم یا جبلم یوجد، ترجیح بلا مرجع محاله، تسلسل محاله، نه چی محاله. خب خیلی از ذهن انسان دوره.
ولی این برهانیه که میشه حتی در واقع مخاطب غیر متخصص رو هم باهاش چیکار کرد، اقناع کرد و واقعا هم این نظم وجود خدا رو محتمل میکنه. یک قرینه محکمی بر وجود خدا هست، گرچه حالا وجود خدا رو نمیتونه به نحو 100% ثابت بکنه. بله آقای نیازی سوال داشتید. خواهش می‌کنم. دو سوال داشتی؟ بله بفرمایید. نه تو نگفتم یه سوال داشتی، گفتم سوال داشتی. آه بله بله. چون گفتم سوال. بله؟
آه.
آه. فرق نمی کنه. بایی داری شما یک پدیده ای رو می بینید؟ باشه اشکال نداره. هزاران بار جرقه خورده یه بار شده. این مسیری که طی کرده چی؟ ببین تو داری میگی بارها جهان داشته پدید می اومده، باشه اشکال نداره، میگی محتمله بارها جهان خواسته پدید بیاد، انفجارهای رخ داده جهان نشده، یه انفجار تبدیل به این جهان شده، منظورت اینه دیگه. خب اون یه انفجاری که تبدیل به این جهان شده از بین 1,000,000 انفجار، از بین 1,000,000,000 انفجار پیدایش جهان رو محتمل میکنه، ولی نظم فعلی جهان رو محتمل نمیکنه. فقط پیدایشش نیستش که، تداومش هم هستش دیگه. نه مگر اینکه تو بتونی، چیز بکنی کل نظم فعلی رو به همون در واقع انفجار اولی نسبت بدی، یه خورده عجیبه دیگه. آره البته اون حرفی که میزنی به جالبی ها، اونم باز نشون میده که این برهان پاشوله دیگه. آره خیلی من خودم به این برهان چیز ندارم. توی قرآن نمیدونم سرش بحثه. میگه ایشون میگه در مثلا بیان قرآن بیشتر به این نوع براهین داره استناد میشه. چی؟ آره آره به در واقع شگفتی های خلقت خیلی تکیه میشه. آره این نمیدونم واقعا. نه بیانش که بیان برهانی نیست مسلمه، یعنی زبان قرآن زبان برهان نیست، ولی بعضی جاهاش کاملا با این نظم برهانی سازگاره. مثلا میگه لو کان آلهتون الا الله لفسدت، این مثلا میگه این جایی که روش خیلی چیز میکنن. یا مثلا داره بازم آیه های دیگه هستش که ازش همش استنباط میکنن، ولی خب بالاخره زبانشون زبان عرفیه، طبیعتا نمیتونید با این صغرا کبراها به این شکل چیزش بکنید در نگاه اول بفهمید. زبان قرآن زبان عرفیه. مطمئن یه چیزی هست، یه روایتی هست، یه قرآن یه بطنی داره و بطنی و تا 70 بطن. این زبان اولیه زبان عرفیه، ولی منافاتی با این نداره که بشه استنباط و یعنیتر نظری هم ازش کرد. چی؟ اینکه این تأثیر فلسفی قرآن خیلیش اینجوریه دیگه. حالا حتی تأثیر فلسفی که میگیم بازم چیزه، باز یه چیزی داره، یه مسامحه توش هست. تأثیر فلسفی خیلی قد میاد واژگان فلسفی رو میندازه رو قرآن. تفسیرهایی که سعی کردی بیان عرفسندی از قرآن بیرون بکشه، الزمان فلسفی مثل المیزان و اینا برید توش نگاه بکنی، بعضی جا از این بحثا داره. جانم بله بله انتقالای کتاب به هیوم نمیدونم. نه نه بعضیش به نظرم جدلی نیست. منتها به نظرم ببینید یه چیزی هست، مجموعه حرفای هیوم نشون میده برهان نزد برهان در اون معنایی که برهان وجودی برهانه نیست. یعنی من خود اگر بخوام بین خود براهین نزد، براهین چارگانه نزد که کتاب تقریرهای چارگانه از برهان نزد و انتقادهای هشتگانه هیوم یه داوری بکنم، میگم انتقادهای هشتگانه هیوم به این تقریرهای چارگانه نشون میده برهان نزد وجود خدا رو محتمل میکنه ولی یقینی نمیکنه. خب بریم سر بحث بعدی. این بحث من اشاره این جلسه این مدارشو میگم، جلسه بعد این مدارشو میگم، بعدم میگم اینا وارد بحث آخرین بحثمون بحث شر میشن، یعنی در واقع برهانهای آتئیستی میشن که حالا مهمترینش هم برهان شر. ببین فصل اول و دوم مرحله 12 کتاب نهایه
ناظر به اثبات وجود خداست. اصل اول و دوم. منتها من اول فصل دوم میگم بعد فصل اول رو میگم. ذاتش همین هستش که فصل اولش سخته. شاید هم اصلا فصل اول رو نگفتم. ولی حداقل فصل دوم بگم اگر دیدم شد که فصل اول هم میگم. فصل اول مبتنی بر مبانی خاص حکمت متعالی است. فصل دوم نه. فصل دوم یه مقدار متفاوته. ببینید ما تو سنتمون دو دسته برهان داریم. یک دسته از برهانهایی که بهش میگن برهان صدیقین یا براهین صدیقین، یک دسته از براهینی که شبیه براهین کیهان شناختیه که بهش میگن برهان وجوب و امکان یا براهین وجوب و امکان. این که گفتم دسته ای از براهین صدیقین هم داریم، چون این ایده برهان صدیقین ایده است که ابن سینا اولین بار مطرح کرده، بعد ملا صدرا میاد میگه که اون برهان صدیقینی که ابن سینا ارائه کرده از کفایت لازم برخوردار نیست، صدیقین نیست که من میگم. کتاب چیکار کرده؟ کتاب اومده برهان صدیقین به روایت صدرا و صدرائیان رو در فصل اول آورده که سه تعقیب ازش میاره: تعقیب حاجی سبزواری، تعقیب خود مصنف که مرحوم علامه طباطبایی باشه، و تعقیب صدرا. پس ما یه تعقیب در واقع سگانه ای از برهان صدیقین داریم که اسمش رو می‌ذاریم تعقیب‌های صدرایی، یعنی تعقیبی که با خود صدرا شروع شده و با اتباعش ادامه پیدا کرده، یه تعقیب سگانه ای هست. و یه تعقیب دیگه ای داریم، تعقیب سینوی، که مصنف این رو در ابتدای فصل دوم کتاب آورده و البته عنوان برهان صدیقین رو هم بهش نداده، ولی خود جناب ابن سینا در فصل 9 تا 12 نمط چهارم این برهان رو تحت عنوان برهان صدیقین مطرح کرده که میگه این در واقع برهان به طریقه صدیقینه. این طریقه صدیقین منظور طریقه کیاس؟ طریقه اونهایی است که به جای این که به جهان ممکن نگاه بکنند و بر واجب استدلال بکنند، با تأمل در نفس وجود بر واجب استدلال میکنند. ببین چرا این برهان اهمیت داره؟ ببین برهان های غیر صدیقین تو سنت ما برهان هایی است که از امر ممکن شروع میکنن و به چی میرسن؟ به واجب میرسن. این برهان به امر ممکن تکیه نداره، به یه چیز بدیهی تکیه داره، اونم نفس واقعیته. داره میگه اگر نفس واقعیت رو بپذیریم، که به نظر میاد اساساً آغاز فلسفه شروع رئالیسم پذیرش اصل واقعیته، لازم میاد که وجود خدا به مثابه واجب الوجود رو هم بپذیریم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ببین تو اون برهانهای قبلی، خصوصا تو برهان وجودی، ما خدا رو به مثابه چی ثابت می‌کردیم؟ پرفکت بینگ. برهان صدیقین خدا رو مثابه چی ثابت میکنه؟ واجب الوجود. حالا بعدن میاد نتیجه میگیره اگه واجب الوجود شد حالت منتظره نداره، اگه حالت منتظره نداره باید علمش و قدرت و همه چیزش کامل باشه. پس اون براهین به طور خاص برهان وجودی خدا رو مثابه پرفکت بینگ استنتاج میکرد، برهان صدیقین خدا رو مثابه چی استنتاج میکنه؟ ضروری الوجود، واجب الوجود. بعد در ادامه کتاب استدلال‌های دیگه‌ای میاد که واجب الوجود باید واجد این اوصاف باشه، واجب تجرد باید باشه، واجد علم مطلق باید باشه، واجد قدرت مطلق باید باشه و چیزهای از این دست. خب بله، به همه چی میشه انتقاد وارد کرد؟ کلا شما به همه چی میتونید انتقاد کنید؟
مثلا
ها اون جهت داری میگی؟ اون یه بسته دیگه ایه، یه بسته. نه ولی اگه منظور که انتقاد وارده، یعنی مثلا خدشه جدی باش وارد شده باشه، من الان تو ذهنم نیست. یعنی انتقاد منظورم این امکان منطقی داره که تو باید انتقاد کنی. منظورم این دو تا تعلیقه مهم به نهایه نوشته شده، یکی تعلیقه مرحوم آقای مصباح، یک تعلیقه آقای فیاضی. اینا هر دوتاشون تعلیقه های از جنس تخریب است، یعنی به شدت استدلال ها رو زیر سوال بردن. منتها من الان حضور ذهن ندارم که این بخش الهیات رو چه انتقادایی بهش وارد کردن، الان حضور ذهن ندارم، ولی حالا جلسه آینده که اگر عمری بود و فرصت شد اون برهان مرحوم علامه طباطبایی، روایت مرحوم علامه طباطبایی از برهان صدیقی رو گفتم، یه خدشه هم بهش خودم وارد خواهم که بعد اینا میشه انتقاد وارد کردن شده عجیبی نیست. من خواستم میگم من برهان صدیقی رو ابن سینا میگم بعد میرم سراغ صدرا، چون برهان صدرایی سخته. آره دیگه خودش میگه کرده دیگه. آره بابا تو فکر چیه؟ این یه اصطلاحی است در سنت ما، هم ملا صدرا اینو مطرح میکنه هم ابن سینا، که با نظر به خود وجود خدا رو ثابت بکنیم. برهانی که با نظر به وجود خدا رو ثابت میکنه اینو بهش میگن برهان صدیقی. یک تقریر سینوی داره و تقریرهای صدرایی ازش هست.
تقریر سینوی در
اون برهان وجود و امکان یه برهان دیگه است، شاید برهانی که یان شناختی. پس ببینید یک برهان، یک دسته از براهین صدیقین داریم به دو روایت سینوی و صدرایی، برهان‌های وجوب و امکان هم سر جاشون. آ روشن شد؟ فصل دوم کتاب داره برهان صدیقین رو به روایت ابن سینا میگه. چرا از فصل دوم شروع کردیم؟ چون برهان صدیقین به روایت جناب ابن سینا ساده‌تره، فهمش راحت‌تره. اصلا اینو باید بفهمید تا بتونید برید سراغ اون. کتاب البته خوب از اون شروع کرد. ببینید حالا من این متن کتاب بخونم زیادم صحبت کردم. میگه و من البراهین علک بر از براهین بر وجود خدا این هستش که انه لا ریب ان هناک موجود، اما ما شک نداریم که یه چیزی به نام وجود هست. پس ببین نقطه شروع ما چیه؟ واقعیت. این که ما میدونیم بدیهیه که یه واقعیتی هست. بعد اینجا میاد یه دوگانی رو ترسیم میکنه. میگه و امکان هوه او شیء من واجبن به ذات فهو مطلوب. واقع این واقعیتی که هست، اگر خودش یا یکی از حالا مصادیقش واجب به ذات باشه که خب ثابت شد. پس ببین یه واقعیتی هست، این واقعیت یا خودش یا یکی از اجزایش واجب به ذاته. اگر این باشه که فهو مطلوب، می‌خواستیم همین رو ثابت کنیم. اما اگر واقعیت واجب به ذات نباشه و هو موجود، فهوه ممکنون به ذات به ضروره. ببینید یه تقسیم بندی مفهومی اولین بار با ابن سینا مطرح شده. این اصلا تقسیم بندی تو ارسطو نیست. تقسیم موجود به واجب و ممکن. یعنی یه حسب عقلی داریم. میگیم موجود یا واجب یا ممکن. و یه حسب عقلی ها. یعنی میگه موجود از این دو حال خارج. میگه واجب اون چیزیست که وجودش از ذاتش جدا نیست، ممکن اون چیزیست که وجودش غیر از ماهیتشه، پس اگر موجود شد نیاز به یک مرجعی داره. این تقسیم بندی ابن سینا است. و تقسیم بندی است اگر شما موجود رو به واجب و ممکن تقسیم بندی کردید، نه ثابت شده واجبی هست نه ثابت شده ممکنی هست. شما میدونید موجود به واجب و ممکن به حصر عقلی قابل تقسیمه و میدونید که واقعیتی هست. این دوتا در واقع دوتا امر مسلمه. این یه صدق مفهومیه. یعنی شما این رو از یه حس و عقلون از جمعی دید، اونم که واقعیتی هستن به عنوان نقطه شروع فلسفه به عنوان امر بدیهی در نظر میگیرید و بدیهی که واقعیتی هست. خب پس ببینید استدلال اینجوری الف واقعیت نیست دیگه، این واقعیتی که هست واقعیت یا بخشی از آن واجب است یا چیز یا ممکن است. اگر اولی که فهو مطلوب، پس اگر علف که واجب موجود است، ولی اگر به باشه در واقعیت ممکن باشه، اینجا میاد یه حد وسطی رو میذاره. میگه ممکن اون چیزیست که در نفس ذات خودش بنابر همون تقسیم بندی که کردیم ممکن امری است که برای در نفس ذات خودش نسبت به وجود و عدم مساویه. پس اگر امری ممکن بود و موجود بود، برای اینکه از این تساوی خارج بشه نیاز به چی داره؟ مرجح داره. مرجح نه، مرجح داره. پس در ممکن وجود نسبت به عدم مرجحه، بنابراین ممکن برای این ترجیح وجود بر عدم نیاز به چی داره؟ نیاز به مرجح داره. پس میگه چی؟ میگه از اونجایی که ممکنه، پس اگر ممکن باشد، اگر نیاز به مرجح داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ نیاز به مرجح داره. حالا این مرجح باز دو تا حالت داره. خب نه دیگه، خود واقعیت از اون جهتی مصادر کثیر داره دیگه. واقعیت میگه یه شی نیستش، میگه فرض کنید واقعیت یه شی باشه، یه اون مصادر کثیر شه، یه شیش واجب باشه کافیه دیگه. ما نمیخوام بگیم واقعیت واجب ذاته، که میخوام بگیم یه چیزی در واقعیت ما واجب ذات است. ولی حالا نیاز مرجع داره، میگه این مرجع یا خودشه یا علت بیرون از خودشه. میگه مرجع نمیتونه خودش باشه، چون شی خودش نمیتونه علت خودش باشه. یعنی این شی که خودش نسبت به وجود و عدم علی‌السویة است که نمیتونه مرجع وجود نسبت به عدم باشه. بنابراین مرجع باید چی باشه؟ یه علت بیرون از خودش باشه. حالا این علت یا ممکنه یا واجبه. اگر ممکن باشه که باز همین پرسش تکرار میشه که چون موجوده نیاز به مرجع داره، یا واجبه. اگر واجب باشه که چیه؟ مطلوبه. اگر ممکن باشه چی؟ از اونجایی که دور و تسلسل محاله، نهایتاً باید به چی منجر بشه؟ به واجب منجر بشه. پس ببینید تو این استدلال رو چند تا همون مصرفه در واقع گزاره رو به عنوان مقدمات داریم. یکیش اینه که واقعیت ضرورتاً هست، خدایی برای در نظر بگیریم. دومی چیه؟ این واقعیت از حیث مفهومی به واجب و ممکن تقسیم میشه. سومی چیه؟ ترجیح به مرجح محاله. چهارمیش چیه؟ شی خودش نمیتونه مرجح وجودش بر عدمش باشه. پنجمیش چیه؟ تسلسل محاله. ششمیش چیه؟ دور هم محاله. این شیشتا مقدمه که هر کدوم حالا تقدیم خاص خودش رو داره، یکیش بدیگه، یکیش مثلا حالا تسلسل رو من استدارش رو براتون گفتم و و و نشون میده که چی؟ نشون میده که پس واجب و وجود موجود است. این ترجیح بلا مرجح اونایی که نه ببین نه 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 تر چیز رو اونشون نه نه اونا فکر کنن ترجیح بلا مرجح رو میگن، نه ترجیح بلا مرجح. اونا نه ببینید، اونایی که ببینید ترجیح بلا مرجح رو شما اگر علیت رو بپذیری، ترجیح بلا مرجح هم باید بپذیری مثل هم. آره اگر علیت رو بپذیری باید استحاله ترجیح بلا مرجح بپذیری. منتها برخی از این ور نمیپذیرن. حالا یه بحث دیگه ای داره اون ترجیح خودشه. یعنی بعضی ها میان علیت رو میپذیرن ولی ضرورت علی در فاعل مختار رو نمیپذیرن. یعنی ببین اونا ترجیح بلا مرجح ممکنه بپذیرن ولی اشتباه میکنن، ترجیح بلا مرجح رو نمیپذیرن. حالا مهم نیست تو بحث ما اینجا موضوعیت اینجا اصلا مهم نیست. میگم یکیش ناظر به علیت، یکیش ناظر به ضرورت. حالا یه بحث دیگه یه وقت تو جای خودش مطرح میشه. اگر خاصی جایی ببینید توی همین کتاب جلد فکر میکنم دوشه یا سهشه که در مورد علیت بحث میکنه، این با تعلیقات آقای فیوزی اونجا ایشون توضیح داده که چرا اینو نمیپذیره. میتونه بری نگاه بکنه. ترجیح بلا مرجح میپذیره، اون یکی رو نمیپذیره. آره. خب ببینید پس این برهان داره چی میگه؟ میگه واقعیت یا واجبه یا ممکنه. اگه واجب بود که هیچ، اگه ممکن بود این ممکن از اون جایی که موجوده ترجیح وجود بر عدم نیاز به مرجح داره. این مرجع یا خودشه یا چیز بیرون از خودشه. خودش هم که نمیتونه مرجع باشه، باید یه چیز بیرون از خودش باشه. این یه چیز بیرون از خودشه.
یا ممکنه یا واجب، اگه واجب باشه که مطلوب، اگه ممکن باشه بنابر استحاله دور و تسلسل باید به یه واجبی ختم بشه. این خلاصه استدلال. چی؟ دورش اینه که بگی این ممکن مرجعش اون ممکنه، اون ممکن مرجعش این ممکنه. میشه این کارو کرد دیگه. لازم نیستش مرجع به واجب نسبت بدیم. تو به خاطر استحاله دور امکان ناپذیر. منتها ببینید این جان همون بحثی که خدمت آقای توکلی عرض کردن، اینجا یه ایرادی مطرح میشه. مرحوم علامه میگن که بذار من ایرادو بخونم، ایراد جالبی میگه. و اعترض علیه، به این استدلال این ایراد وارد شده که به انه لیس بیانا برهانیا مفیدا للیقین. آقا این بیان برهانی نیست. اون چیزی که منشأ یقینه بیان برهانیه. این یقین توی بیان حکمای ما یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ یقین خان قرآن، یقین یعنی چی؟ شما به چی میگی یقین؟ نه شما به چی میگی یقین؟ داره برشون. شما به چی میگی یقین؟ این معلومه مثلا میگم من دیگه شک ندارم که این توکلی رفته مثلا پشت سر من بد گفته. آره یقین دارم ما مثلا. یا مثلا شک ندارم که این آقای دهقان نژاد مثلا تو دلش هر جلسه کرکر به من میخنده مثلا، فرض کن. ببینید این یقین چه جور یقینیه؟ یه حالت نفسانی کاملا بتونه غلط باشه دیگه. مثلا در این حال که ببینید یه حالتی در من راسخ شده که اصلا شک ندارم و بر مبنای این که به این یقین میکنم این نتایجی هم میگیرم، ولی میتونه کاملا چی باشه؟ نادرست باشه. یقینی که حکمای ما میگن یقین نفس الامریه، یعنی شما یقین به گزاره اولو دارید و یقین دارید به این که چی؟ نقیزش هم ناممکنه، یعنی گزاره ضروریه. حتی میگیم یقینیه یعنی الف به است درسته و چون این نیست که الف به است هم چیه؟ نادرسته. خانم میلیسانه داشت درست میگفت. من تا شما تا یقین که میگین سری یقین فلسفی میگید، ولی خودتون تو زندگی عرفی به این نمیگید یقین. این نوع یقین زایده چیه؟ زایده برهانه. یعنی اون جایی که شما اگر میگید الف به است، اون چیزی که منشأ شکل گیری الف به است در ذهن شما شده باشه چیه؟ ببینید دقت کنید. ببینید الان میگم الف به است. شما میگید چرا الف به است؟ من میگم چون الف جیم است و جیم به است الف به است. خب ببینید یعنی در ذهن من این الف به است چجوری شکل گرفت؟ یا بهتر اینجا میگم تو ذهن من این الف به است چطور به یقین تبدیل شد؟ از این جهت که یه الف جیم است و یه جیم به است و به هم ضمیمه کردم، از دل اینا الف به است متولد شد. یعنی اینجا این جیمی که این وسط رو داشتن چیه؟ واسطه نه اثباته، نه تو ذهن من واسطه اثباته، تو ذهن من الف به است به واسطه جیم شد. منتها ببینید این جیم تو واقعیت هم اگر علت این جیم اگر بر واقعیت هم علت نتیجه بود، به این بگیم برهان لرمی. یعنی همون برهان که منشأ همون یقین است که یقین در واقع زوال ناپذیره. یعنی ببین من اگر چه میدونم اصلا خوابم ببینم ممکنه بهش یقین بگیم، اون که تو بیداری هم اگه یه الف جیم هست و یه جیم هستی هم در واقع هم زنگی کنم بگم الف در هست برای منشأ یقین میشه. ولی این یقین زمانی یقین نفس دارم بیه که اون جیم در خود متن واقعیت منشأ الف در هست باشه. که این واسه چیه؟ چون علتشه در واقع واسه چیه که الف در هست بگم چی باشه؟ زوال ناپذیر باشه و نقیزش هم ناممکن باشه. پس یقین که داریم میگیم یعنی یقین نفس دارم، یعنی اونجایی که الف به است زوال ناپذیره، نقیزش ممکن نیست. در چه صورتی به دست میاد این نوع یقین؟ این یقین در صورتی به دست میاد که اون چیزی که در ذهن من مولد الف به است باشه که جیمه، علت نفس الامریه چی باشه؟ نتیجه باشه. بنابراین میگیم در برهان لمی، این برهانی که منشأ یقینه، حد وسط علت ثبوت نتیجه است. درسته؟ پس ببینید اگر من بخوام یک برهان لمی داشته باشم،
باید حد وسط علت ثبوت نتیجه باشه. حالا اینجا برهان ما چی رو داشت ثابت میکرد؟ برهان صدیقین به روایت ابن سینا چی رو ثابت کرد؟ نه دقیقا اون گزاره چی بود؟ چی بود؟ بارکالله، واجب موجود، گزاره یه دیگه، واجب موجود است. میگه به این گزاره واجب موجود است چجوری ثابت شد؟ این مهمترین مقدمش اینه دیگه، موجود نیازمند مرجعه، اون مرجعه باید واجب باشه، پس موجود واجبه دیگه. یعنی این مرجعه این وسط چی شد؟ حد وسط شد دیگه. حالا اعتراضی که بهش میشه چیه؟ میگه ببینید، میگه این برهان یک بیان برهانی مفید یقین نیست. یعنی این استدلالی که شما آوردید تحت عنوان برهان صدیقین، این یک برهان لمی نیست. چرا؟ میگه برای اینکه برهان زمانی منشأ یقین میشه، همون یقین نفس الامری، که شما از علت به معلول برید. این برهان، برهان لمی، این فهمن البرهان انما یفید الیقین اذا کان السلوک فیه من العله الی المعلول و هو برهان لمی. به این واو چی میگن؟ واو نه حال، حال نیستش که، توضیح قبلیه دیگه. و هو میگه اون برهانه که فلان فلانه و هو برهان لمی شه، واو عطف تفصیلی، توضیح قبلیه دیگه، عطف تفصیلی بهش میگن، توضیح اون قبلی است. آه این برهانی که اینجوری اینجا رو مهم نیست، من که اصلا اینجا عربی نمیخوام. همین داره میگه دیگه، این داره همین رو میگه دیگه، یه برهان نمیگه که خدا نمیشه آورد، پس هیچ، اصلا این برهان منشأ یقین نیست. داره همین رو میگه، داره میگه آقا این برهانی که آوردید مفید یقین نیست. آره دیگه همون یقین میگه، اما برهان عینی هم که از معلول به علت میرید، اونم که منشأ یقین نیست. پس ببینید، ما این برهان عینی داریم، یه برهان لمی داریم. برهان لمی از علت به معلول میایم، برهان عینی از معلول به علت میریم. قبول تا اینجا؟ چرا اون برهانی که آوردیم منشأ یقین نیست؟ دلیلش اینه، از اونجایی که واجب تعالی علت همه چیزه و ما سوا غیر اون معلوله، شما نمیتونید برهان لمی در مورد خدا بیارید. چون در مورد خدا اگه بخواید برهان بیارید، باید چیکار کنید؟ علت خدا رو پیدا بکنید، خدا که علت نداره. پس شما در مورد خداوند نمیتونید برهانی بیارید که مفید یقین باشه. ببینید این این حرفی که اعتراضی که داره اینجا مطرح میشه، اعتراض بر برهان صدیقین صرفا نیست. این داره اصلا، این اعتراض اگر اعتراض واردی باشه، هر گونه استدلال که منشأ یقین به وجود خدا باشه رو داره انکار میکنه. چون میگه آقا یقین اونجاییست که حد وسط علت نتیجه باشه، خدا هم که خودش علت مصباحه، پس علتی نداره که شما بخواید از طریق اون بر وجودش استدلال بکنید. نمیدونم، یادم نیه، من اونقدی اصلا حضور ذهن ندارم. پس ایراد روشن شد، میگه خدا علت نداره، پس برهان لمی هم نمیپذیره، اون استدلال مخدوش منشأ یقین هم هست. خب نه الان جواب میده، نه سلام. در منطق چی بود؟ آره نه درست میگی، منطقه منطق یه نکته‌ای داره که آره ایشون در جواب همینو میگه. جوابش چیه حالا؟ جوابش چیه؟ آخه تو اینجا متوجه شدی داره چه اتفاقی میفته؟ بالاخره ما داری بر وجود خدا ثابت استدلال میکنی دیگه. چی به وجود خودمتون استدلال کنی خدا علت نداره؟ سوال این اصلا اصلا یادی نمیتونی، یاد خیلی عجیبی هم نیست. اما جوابش چیه؟ میگه ببینید، درسته که برهان عینی، اگر یعنی یه برهان لمی داریم که در اون از چی به چی میریم؟ از علت به معلول میریم. یه برهان عینی هم داریم، منتها برهانهای عینی دو دستن. برخی از براهین عینی مفید یقینن. پاسخی که ایشون میده اینه، میگه چجوریه؟ میگه ببینید، برهان عینی منحصر نمیشه در اون که از معلول به علت میریم که مفید یقین هم نیست. بله، اگر برهان عینی اون برهانی باشه که در اون از معلول به علت میریم، این برهان اصلا مفید یقین نیست. ولی نوع دیگری از برهان عینی داریم که مفید یقینه، اونجا از یکی از لوازم به یکی دیگر از لوازم میریم. میگیم آقا یه الفی داریم که یکی از لوازمش چیه؟ ب. یه الفی داریم که یکی از لوازمش چیه؟ جیمه. چی اینجا واسطه میشه که از الف به جیم میریم؟ ب. یعنی ببینید الف دو تا لازمه داره، ب و جیم. ب لازم بیانه، جیم لازم غیر بیانه. اگر شما از احد المتلازمین به دیگری منتقل شدید، این میشه برهان عینی مفید یقین. پس ببینید، اجازه بده، یه برهان عینی داریم که در اون از معلول به علت میریم، اون که مفید یقین نیست. ولی در اون برهان عینی که از یک لازم، یعنی الف فرض کنید دو تا لازم داره، ب و ج، شما الف که هست یک لازم بیانه، ب جیم هست ملازمه شما ب بیانه، از این منتقل میشه که الف جیم هست. این بهش میگن برهان عینی مفید یقین. ببین اینجا همینو میگه، میگه از بعضی از لوازم عامه موجود مطلق به بعضی از لوازم میریم، که خود شیخ در برهان هم میگه این اتفاقا برهان عینی مفید یقینه. اونجا چیکار کردیم؟ اونجا اومدیم تو این برهان خودمون وجود رو در نظر گرفتیم، گفتیم آقا این وجود یک لازمه ای داره، اون لازمه چیه؟ این لحظه اجازه بدیم. این از وجود به ما هو و موجود منتقل شدیم به یکی از لوازم وجود به ما و موجود. اون لازمه چیه؟ این که یکی از مصادیق موجود به ما هو و موجود علت غیر معلول باشه. ببینیم ما تو این برهان چیکار کردیم؟ نقطه شروع برهان سلسله چی بود؟ نفس وجود بود دیگه، اینکه واقعیتی هست. نقطه پایانش چی بود؟ این که یکی از مصادیق این واقعیت واجب به ذاته. پس یکی از لوازم موجود به ما موجود این هستش که از مصادیقش واجب به ذاته. اون لازمه که این وسط حد به وسط شد، واقع شد چی بود؟ ترجیح به مراجعه. این همش از لوازم چیه؟ موجود مطلق. پس به تعبیری که حالا توی پانوشت آورده، اون لازمه ترجح وجوده. پس داره این یه وجود موجود داره، یه لازمه این داره که ترجح وجوده، و این ترجح وجود یه لازمه این داره واجب ازاده. پس وجود مطلق یه لازمه این داره که واجب ازاده، استدلال اینجوریه. و این استدلال مفید یقین. واسه این بحث کاملا فنی توی باب برهان که براهین دو دستن، لمی و علمی. برهان لمی اون برهانی است که در اون حد وسط علت نتیجه است. هیچ ما برهان در خدا نداریم. ولی برهان های علمی دو دستن، یک بار از معلول به علت میری، یک بار از یک لازم بیان به یک لازم غیر برگن منتقل میشه. این که اگه یه چیزی موجود شد نیاز به مرجع داره بدیهیه، این که مرجع به واجب به ذات منتقل میشه این هم به نفع مسلمه. پس اگر چیزی موجود شد حتما واجب به ذاتی هست، این هم چیه؟ تبدیل به گزاره یقینی میشه. پس این که از مصادیق موجود واجب به ذات هست، این میشه از لوازم چی؟ از لوازم موجود مطلق. این شیوه استدلال. خب این استدلال یه تغییر دیگه هم داره. تو این تغییر حد وسط چی بود؟ ترجح وجود بود. تو تغییر بعدی که جلسه بعد خدمت شما به سرعت عرض میکنم، این ترجح وجود جای خودشو به وجوب وجود میده. میگه آقا هر چیزی که موجوده واجبه، و بنابراین از اون جایی که هر چیزی موجوده واجبه، این وجوب با وجوب به ذات در تلازم.
برهان دوم صدیقین اینجوریه. بعدم میاد در واقع سه دسته از برهان‌های کیهان شناختی رو میگه، اینم جلسه آینده میگم. بعدش من وارد بحث چی میشم؟ برهان صدیقین به روایت صدرا میشم. صدرا به نظر خودش برهان صدیقین ابن سینا است که کفایت لازم برخوردار نبوده. میگه آقا من دغدغه ابن سینا رو درک میکنم که اگر خواستیم واجب الوجود رو ثابت بکنیم به چیزی جز نفس وجود استناد نکنیم. اون دغدغه خوبی. اگر یه همچین کاری کردیم به وجه یقینی وجود واجب به ذات رو ثابت کردیم. ولی ابن سینا این دغدغه رو نتونست محقق کنه. اصل ایدهش درست بوده. بعد ایده برهان صدیقین رو میگیره و به زعم خودش تقریر دیگه که اون خدشه‌ای که به ابن سینا داره وارد میکنه به اون وارد نباشه ازش ارائه میکنه. حالا انشاءالله جلسه آینده اینا رو میگم، تقریر مولا صدر رو میگم، بعد وارد بحثای چی میشیم؟ بحثای در واقع براهین آتئیستی میشیم. اونا رو میگم. اگر فرصت شد جلسه جلسه 12 درسته؟ خب اگه فرصت شد احتمال داره یه بحث غیر از بحث در واقع شب هم خدمت شما بگم. پس احتمالا میشیم، شاید هم نشیم، ولی حالا حداقل جلسه 13 رو دیگه وارد خواهیم شد. خسته نباشید.